جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، مقام ها در فرا میگویند پس از عقب راندن عملات گروهی طالبان بالای شهر فرا، وضعیت در این ولایت به حالت عادی برگشته است. گزارش ها میرسانند که درگیری های شدید در ولایت غزنی ادامه دارد و کوریای شمالی مذاکرات با کوریای جنوبی را به حالت تعلیق درآورد. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
گزارش ها می رساند که وضعیت شهر فرا بعد از شکست حمله طالبان به حالت عادی در آمده است. مقام های غزنی تایید کردند که ولسوالی جغتوی این ولایت دیشب برای چند ساعت به تصرف طالبان در آمد. ایران می گوید برای زنده نگه داشتن توافق اتمی گفتگوهای خوب با قدرت های غربی داشته است و رئیس جمهور روسیه یک فرمان برای بازسازی حکومت امضا کرد. تفصیل اخبار. والی فرا میگوید شورشان طالب از شهر فرا رانده شدند. عبدالبصیر سالنگی در گفتگوی صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
مکملا طالب ها شکست خوردند. جسدهای طالب ها در شهر فرا باقی بود. شهر فرا را رها کردند. جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفتن نتانستند و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک گفت. مکملا شهر فرا آزاد است.
طالبان اواخر دوشنبه حمله های گسترده را بر شهر فرا آغاز کردند. نیروهای کماندو از قندهار و هرات به فرا رسیدند و طیاره های امریکا نیز در حمایت از آنها مواضع طالبان را بمباردمان کردند. از سوی هم فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه فرا با در یک نشست خبری گفت که 180 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. همچنین از کشته شدن 26 سرباز نیروهای دولتی هم خبر داده شد. در این حال قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، سخنان والی فرا را رد کرده، گفت که در این درگیری بیش از 60 سرباز و 9 تن از طالبان کشته شدند. مقام های غزنی تایید کردند که ولسوالی جغتوی این ولایت دیشب برای چند ساعت به تصرف طالبان در آمد. نصیر احمد فقیری، یک عضو شورای ولایتی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که دیشب صدها طالب مسلح بر ولسوالی حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده که مقام های محلی و شمول قماندان امنیه غزنی از ابراز نظر در مورد در این رویداد خودداری کردند. طالبان در بخش از عملیات بهاریشان زیر نام خندق حملاتشان را افزایش دادند. مسئولان امنیتی جوزجان گفتند که جنگ میان نیروهای دولتی و شورشان طالب در ولسوالی قرقین تا تهیه این خبر جریان داشته است. عبدالحفیظ خاشی، عامل امنیت قماندانی امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت که شورشان طالب صبح امروز بر قریه دینار ولسوالی قرقین حمله گروهی نمودند. از سوی دیگر، یک قماندان نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی قرقین بر رادیو آزادی گفت که حدود 200 نفر از طالبان در این حمله سهم دارند. قریه دینار در 5 کیلومتری مرکز ولسوالی قرقین موقع دارد. به دنبال خروج آمریکا از توافق اتمی سال 2015 ایران، وزیر خارجه این کشور میگوید برای زنده نگه داشتن این توافق یک آغاز خوب گفتگو با قدرت‌های غربی داشته است. محمد جواد ظریف این سخن را بعد از ملاقات دیروز با همتایان فرانسوی، برتانوی و جرمنی خود در بروسلز بیان داشت. آقای ظریف بعد از این گردهمایی که 1.5 ساعت طول کشید گفت: ما در مسیر درست قرار داریم. بسیاری چیزها به آنچه که ما در هفته های آینده می توانیم انجام دهیم وابستگی دارد. از سوی دیگر، فدریکا موگرنی، رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا، که او هم در این گردهمایی حضور داشت، گفت که هر 4 وزیر برای ایجاد راه حل‌های عملی جهت ادامه توافق اتمی اراده خود را با هم شریک ساختند. خانم موگرینی گفت که آگاهی نسبت به عاجل بودن وضعیت وجود داشت و وزیران توافق کردند که ظرف چند هفته راه حل های دریابند. او گفت که اتحادیه اروپا ضمانت های قانونی و مالی به تهران داده نمی تواند، ولی در مورد ایجاد یک راه حل برای ادامه سرمایه گذاری جدی است. رئیس جمهور روسیه یک فرمان برای بازسازی حکومت امضا کرد. این فرمان بعد از ملاقات دیروز پوتین با صدر اعظم دمیتری مدودف صادر شد. در سندی که در وبسایت کرملین نشر شده آمده است که وزارت آموزش و علوم به دو بخش تقسیم خواهد شد. یکی آن وزارت تعلیم عمومی و دیگری هم وزارت علوم و تحصیلات عالی که به امور پوهنتون‌ها و مراکز تحقیقات علمی رسیدگی خواهد کرد. نظارت اداره دولتی مسائل مربوط جوانان و اداره کنترل تعلیم که از مهام وزارت آموزش و علوم بود زیر کنترل مستقیم حکومت قرار خواهد گرفت. این اقدام یک تلاش برای کنترل شدیدتر امور جوانان پنداشته می شود، چون در سالهای اخیر سهمگیری رو به افزایش جوانان و نوجوانان در گردهمایی های ضد حکومتی دیده شده است. و مقامات گفتند که والدین حمزه عظیموف، مهاجم مظنون حمله اخیر در پاریس، پس از بیشتر از دو روز بازداشت آزاد شدند. عظیموف در این حمله توسط چاقو 4 نفر را زخمی ساخته و یکی را کشته است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. پلیس فرانسه در این رویداد بر عظیموف تیراندازی کرد که او در نتیجه آن کشته شد. عظیموف 20 ساله شهروند فرانسه است که در چچن به دنیا آمده است. مقام ها نام های پدر و مادر او را آشکار نکردند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که مقام ها در فرا می گویند وضعیت این ولایت به حالت عادی برگشته است. تازه ترین جزئیات از اوضاع فرا را از محل برایتان شریک خواهیم ساخت. نماینده های فرا در ولسی جرگه می گویند حکومت در مورد اطلاعات مبنی بر عمله بالای مرکز فرا توجه نکرد.
در روز شنبه صدا را کشیدیم، احتمال یک عمله گسترده در شهر فرا هست. متاسفانه قطعا عکس‌العمل نشان ندادن.
از یک آقای مسائل نظامی پرسیدیم که طالبان چیگونه توانستند به مرکز فرا برسند. او در پاسخ گفت
زمانی که دروغ در مدیریت موجود باشه، یعنی میتر میشه که اونمو خطا میشکنه و یا عقب نشینی میکنه و یا
از درگیری های شدید در ولایت غزنی گزارش شده. جزئیات را با شما در جریانی برنامه شریک خواهیم ساخت. در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در مسائل جهان میشنوید که کوریای شمالی گفتگو با کوریای جنوبی را که قرار بود امروز برگزار شود بالا تعلیق در آورده و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
مواد مخدر در مجموع مطلق حرام است.
می خواهم که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم. شباخانه می رم و خدا تداوی می کنم. گمش کو.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام به شما، کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاست و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روزمان. طوری که پیشتر هم گفتم، مقام ها در فرا میگویند وضعیت امنیتی در شهر فرا به حالت عادی برگشته. بسیر سالنگی ولی فرا امروز صبح بر رادیو آزادی گفت عملی تهاجمی طالبان مسلح بالای شهر فرا عقب زده شد و در این عملیات به جنگجویان طالب تلفات سنگین وارد شده. از سوی هم فضل احمد شیرزاد قمندان امنی فرا امروز در یک نشست خبری حضور یافت و از تلفات وارده ناشی از درگیری ها به دو طرف در این در فرا جزئیات داد. میریم به فرا، جایی که احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی است و از آقای فطرت جزئیات تازه را میپرسیم. فطرت صاحب سلام به شما، امیدوارم خوب باشین. اولتر از همه به شنونده ها بگو که آیا درگیری های پراگنده در شهر فرا اکنون ادامه داره یا وضعیت شهر به گفته ولی فرا به حالت عادیش برگشته؟
سلام بر شما فرشته جان.
بله فدرت صاحب، متاسفانه که آواز شما خراب شد. اگر مرا میشنوین از وضعیت در شهر به شنونده ها بگوین. بله فدرت صاحب، متاسفانه که درگیری ها در فرا باعث شده تا شبکه های مخابراتی نیز به درستی کار نکنن. همکار بخش تکنیک ما تلاش میکنه که دوباره با خبرنگار ما در فرا ما را وصل کنه، اما پیش از او میبینیم که ایره هم باید براتون بگویم که طالبان ناوقت دوشنبه حمله های گسترده را بر شهر فرا آغاز کردند. نیروهای ویژه افغان از قندار و هرات به فرا رسیدند و تیاره های ایالات متحده نیز در حمایت از آنان مواضع طالبان را بمباردمان کردند. از سوی هم فضل احمد شیرزاد قمندان امنی فرا که در یک نشست خبری امروز حضور یافت گفت که 180 تن از جنگجویان طالبان در جنگ فرا کشته شده و همچنان از کشته شدن 26 نیروی افغان هم گزارش شده و همچنان ایره تایید کرد. باز هم میریم به فرا و تماس ما یک بار دیگر با احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی وصل شده و از آقای فطرت بیشتر جزئیات می‌خوایم. فطرت صاحب، اگر آواز مرا میشنوین از وضعیت شهر فرا به شنونده ها بگوین.
وضعیت شهر فرا تا اندازه
متاسفانه بفرمایید.
جایی که روز گذشته بله
بله بفرمایید فطرت صاحب. خب با تاسف که تماس ما با فطرت صاحب قطع شد و فطرت صاحب نتونستیم که جزئیات بیشتر ازشان بگیریم، باز هم بگویم که بصیر سالنگی والی فرا امروز صبح با رادیو آزادی مصاحبه کرد و گفت که حمله تهاجمی طالبان مسلح بالای شهر فرا عقب زده شده و در این عملیات به جنگجویان طالب تلفات سنگین وارد شده. برخی از نماینده های ولایت فرا در ولسی جرگی افغانستان می گویند با وجود اطلاعات قبلی طالبان توانستند برای چند ساعت بخش های از شهر فرا را سقوط بدهند. این نماینده ها همچنان ادعا می کنند که حکومت تهدیدهای قبلی درباره حمله طالبان بر شهر فرا را نادیده گرفته بودند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
با وجود که به گفته مسئولان محلی وضعیت امنیتی در شهر فرا به حالت عادی برگشت، اما شماره از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه می گویند آنان 3 روز پیش از حمله طالبان بر این شهر حکومت و مردم را در جریان قرار داده بودند. حمیرا ایوبی یکی از نماینده های فرا در ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت به اطلاعات قبلی درباره حمله شب سه‌شنبه طالبان بر شهر فرا توجه نکرد.
تقریبا در روز شنبه صدا را کشیدیم و بالای حکومت صدا کردیم که احتمال یک حمله گسترده در شهر فرا هست، اما تلفاتی که داد نیروهای امنیتی 53 کشته و 21 زخمی دیگه، اینا باید امو وقت دست به کار میشد. متاسفانه قطعا عکس العمل نشان ندادند.
این در حالی است که گروه طالبان در ساعات اخیر شب سه‌شنبه بر شهر فرا حمله کردند و بر اساس گزارش ها در این حمله بخشی از این شهر برای چندین ساعت به دست این گروه سقوط کرد. بصیر سالنگی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفته است در این حمله حدود 2000 عضو گروه طالبان دست داشتند. به گفته وی پس از مقاومت نیروهای موجود در فرا و رسیدن قوت‌های تازه نفس، طالبان شب گذشته از شهر فرا عقب زده شدند. حمله به شهر فرا نخستین حمله طالبان به مراکز شهرهای افغانستان نیست. پیش از این حدود 3 سال پیش طالبان در سال 2015 بسیاری از بخش‌های شهر کندز را برای چندین روز در تصرف خود درآوردند و در سال 2016 نیز به این شهر حمله کردند، و اما در این حمله طالبان نتوانستند شهر کندز را تصرف کنند. به گفته برخی منابع درباره حمله به شهرها اطلاعات قبلی موجود بودند، اما در حمله فرا به گفته والی این ولایت طالبان پیش از حمله در خانه های مردم جابجا شدند و به نیروهای افغان حمله کردند. بصیر سالنگی می‌افزاید در جریان حمله بر شهر فرا حدود 300 طالب مسلح کشته شدند. او همچنان کشته شدن 25 نیروی امنیتی را در جریان این جنگ تایید می‌کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که در جریان این جنگ 9 تن از افراد آنان و حدود 60 نیروی دولتی کشته شدند. بنابر ادعای وی طالبان شب گذشته پس از به دست آوردن تجهیزات جنگی نظامی افغان بدون درگیری شهر فراه را ترک کردند. به گفته مجاهد بیش از 10 نیروی دولتی به چنگ آنان افتاده و تا حال زنده اند. اما ولی فراه درباره سرنوشت نظامی افغان که به چنگ طالبان افتادند چیزی نگفت. از سوی هم ماموریت حمایت قاطع روز قبل در توییتر خود نوشته که شهر فراه در کنترل حکومت افغانستان بوده و قوای هوایی آمریکا به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مواضع جنگجویان طالبان را هدف قرار می‌دهد. در همین حال بصیر سالنگی والی فراه روز چهارشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که درباره حمله طالبان اطلاعات از قبل وجود داشت.
بله گرفته شده بود ولی خط یک بار یک تحول میاد سر یک پوستای. فکر کنید که ما پوستایی که داشتیم این پوستا با او حد قائم نبود که در بین قریه ها پوستای ما بود یا از دیگه نقاط دخولش را کردن که اصلا پوستای ما در قبل هم اینا دخولش را کردن. پوستا با بین هم دیگر مثال یک کیلومتر ما بین هم دیگر پوستا مسافه داشتن اینا از بین پوستا دخولش را کردن.
وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید بر اساس اطلاعات قبلی نظامیان افغان از یک هفته به این سو مصروف جنگ با طالبان در فراه بودند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت روی دست گرفتن اقدامات نظامیان سبب شد تا طالبان نتوانند شهر فراه را سقوط دهند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
طالبان مسلح ناوقت دوشنبه حمله های گسترده را بر شهر فراه آغاز کردند، اما والی فراه امروز گفت که وضعیت امنیتی در شهر فراه به حالت عادی برگشته. بصیر سالنگی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که حدود 1000 تن از اعضای گروه طالبان در حمله به شهر فراه سهیم بودند. خب سوال اینجاست که طالبای مسلح که به گفته والی فراه تعدادشان به 1000 تن می رسید چطور تونستن تا مرکز فراه خود برسانن؟ همین سوال از یک آقای مسائل نظامی پرسیدیم که بعدا با شما گفتگوی مفصلش شریک خواهیم ساخت، اما اکنون رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشر است.
حدود 500 کاریز آب تا پایان سال روان هجری شمسی پاکسازی و بازسازی می شود. حامد هلمندی مشاور رئیس جمهور در بخش زراعت امروز به رادیو آزادی گفت که تا حال سروی 250 کاریز صورت گرفته و کار در این زمینه جریان دارد. آقای هلمندی گفت که بازسازی کاریزها در گسترش زراعت و تقویت اقتصاد کشور رول مهم دارد و با ساخت آن مشکلات خشکسالی تا حد حل خواهد شد. وی افزود که به طور اوسط هر کاریز حدود 50000 دلار هزینه برمی دارد. به اساس معلومات حدود 9720 کاریز که از آب آن در زراعت استفاده می شد در افغانستان وجود دارد. قرار است شرکت تولیدی برق غزنفر گروه به هدف حل مشکلات کمبود برق در پارک‌های صنعتی ولایت بلخ آغاز به کار کند. شیر احمد صفایی‌زاده رئیس تجارت و صنایع بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که کارهای مقدماتی این شرکت تمام شده و با آغاز کارش 50 مگاوات برق حرارتی در پارک‌های صنعتی برای فابریکه‌های تولیدی توزیع می‌گردد. آقای صفایی‌زاده می‌گوید که ماشین‌آلات و وسایل لازم موجود است و زمانی که مشکل زمین حل گردد تولید برق عملاً آغاز می شود. رئیس تجارت و صنایع بلخ گفت که این شرکت حدود 76 میلیون دلار هزینه برداشته و با توزیع برق در فعالیت های شرکت های صنعتی بهبود به میان خواهد آمد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1070 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1520 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیر 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 47 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله میشود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 20 پول، یک یورو 84 افغانی، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی.
مرزی احمدزی خبرهای اقتصادی را پیشکش می‌کرد. این که چی باعث شده که طالبان مسلح به مرکز فراه برسن و عمله تهاجمی را در آنجا انجام بدن سوال است که از یک آقای مسائل نظامی پرسیدیم. تا دقایق دیگر پاسخ آن را با شما شریک می‌کنیم، اما اکنون در مهمترین های جهان می‌شنوید که کره شمالی گفتگو با کره جنوبی را که قرار بود امروز برگزار شوند بال تعلیق درآورده. پیونگ یانگ این تصمیم را در اعتراض به تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی اتخاذ کرده. کوریای شمالی در این حال هشدار داده که ملاقات تاریخی میان رهبر کوریای شمالی و رئیس جمهور آمریکا را نیز لغو خواهد کرد. ستار فروغ همکارم امین موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان خوش آمدی. جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است؟
تشکر فرشته جان. سلام به شنونده ها. طوری که شما در آغاز گفتین، کوریای شمالی به دنبال تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی، گفتگوها میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی را به حال تعلیق درآورده است که CNA خبرگزاری دولتی کوریای شمالی این تمرینات را یک اقدام تحریک‌آمیز در شبه جزیره کوریا توصیف کرده است. این خبرگزاری همچنان در این مورد که آیا ملاقات تاریخی میان کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق پلان در 12 ماه جون صورت خواهد گرفت یا نه، ابراز شک و تردید کرده است. چند ساعت بعد از این، کیم که گوان معاون اول وزارت خارجه کوریای شمالی گفت با مذاکره که در آن صرف به طور یک جانبه از کوریای شمالی تقاضا شود که از برنامه هسته‌ایش دست بردارد، علاقمندی ندارند. رئیس جمهور ترامپ اخیراً در توییتر نوشت که دیدار میان او و رهبر کوریای شمالی در 12 ماه جون در سنگاپور انجام خواهد شد.
ستار جان، آمریکا به هشدار کوریای شمالی چی واکنش نشان داده؟
وزارت خارجه آمریکا گفته است که با گرفتن آمادگی برای ملاقات میان رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر کوریای شمالی ادامه می‌دهد. این وزارت گفته است که ایالات متحده در مورد تغییر در موضع کوریای شمالی اطلاعی دریافت نکرده است. از سوی دیگر، کوریای جنوبی تصمیم کوریای شمالی را در زمینه به تعلیق درآوردن گفتگوها میان دو کوریا تأسف آور خوانده و خواهان برگشت به این گفتگوها شده است.
شما پیشتر به تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی اشاره کردین. این تمرینات تا چی اندازه بزرگ و قابل توجه است؟ اگر کوتاه بگوین.
این تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی روز جمعه آغاز شد و در آن حدود 100 تیاره جنگی به شمول بم افغان‌های B-52 و جنگنده‌های F-15K اشتراک کردند. ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی میگویند این تمرینات اهداف دفاعی دارد.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که میگفت کوریای شمالی گفتگو با کوریای جنوبی را که قرار بود امروز برگزار شود بالا تعلیق درآورده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بانک مقام ها در فرا میگویند وضعیت امنیتی در شهر فرا به حالت عادی برگشته. باز هم امی موضوع را دنبال میکنیم. برخی از آگاهان نظامی به این باور هستند که ضعف نهادهای امنیتی سبب شده که طالبان بتوانند به ولایت فرا حمله کنند. کابل خان تدبیر یکی از امی آگاهان است که نصرت پارسا با یک مصاحبه را انجام داده.
اخطاری وزیر خارجه ایران یکی از موارد است که میشه آدم سرش فکر بکنه، که اونا گفتن که اگر افغانستان مدیریت آب خود را به نمی بنال ادامه بتن، ما اقدامات را خواهد کردیم. و اقدامات چی است؟ که اونمو کسایی که زیر دستشان است با امرایشان همکار است، اونمو را منسجم کردن، از ولایت دیگه هم جمع کردن و سرفرا حمله بردن. موضوع دومی است که معمولا در گارنیزون های نظامی در شرایط جنگی خط افراز میشه، خط اول، خط دوم، خطای محافظتی بر شهر افراز میشه، بر گارنیزون افراز میشه. یعنی این خطا یک مدیریت ضرورت داره. زمانی که زود در مدیریت موجود باشه، یعنی میتر میشه که اونمو خطا میشکنه و یا عقب نشینی میکنه و یا هم مرالش و اونمو شکلی که از طرف قومندان و از طرف مدیری جنگ برش داده میشه و اونمو مرالی لازم موجود نمی داشته باشه و باعث تلفات بشه، باعث از این میشه که خطا بشکنه و دشمن داخل گارنیزون شوه.
حالا نظامیان افغان میگن که طالبان بیش از 10 کیلومتر عقب رانده شدن. به نظر شما نظامیان افغان چی باید بکنن که از حمله احتمالی بعدی طالبان بر مرکز شهر فرا جلوگیری شوه یا از تهدید حملات طالبان دور باشه فرا؟
یه به معنی از این که 10 کیلومتر دور رانده شده، یه به معنی از این که توانمندی موجود است، قوت موجود است، ولی قوت مدیریت نمیشه یا قومنده چونین صادر میشه که قوت باید در مقابل دشمن استفاده نکنه. یعنی موارد است که یعنی مسائل در جنگ ها معمولا بازدید نمیشه، تفتیش نمیشه. یعنی موضوع قندوز تا بالی ما و شما نتیجه ملموسی که همه افغان ها فهمیده باشند نداریم.
از طرف دیگه طالبان گفته که بیش از 10 نظامی افغان در جریان جنگ به چنگ ما افتیده. میخوایم نظر شما را داشته باشم، حکومت چگونه باید برخورد بکنه تا ای که اون نظامیان محفوظ باشن یا دوباره بر بگردن، حداقل سرنوشتشان مشخص شود؟
اینجا دو راه وجود داره. یکی است که موضوع مذاکرات است که به همراه دشمن مذاکره شود، اگر از اونا کسی اسیر گرفته شده باشه تبادله شود. موضوع دومی است که دولت باید با افراز کمین ها و با اصلاح با حساب که مدیریت را چنین برای بندازه که دشمن محاصره بکنه و سرباز خود از چنگ اونا نجات بیتن. یکی سرباز اسیر گرفته بشه، یکی سرباز ما ایتر فکر میکنم یعنی یکی از عمدترین نقاط بارزی که در جنگ وجود داره به معنی عزیز که یعنی سرباز پخته شده.
بیان سوال
که تمام نظام ملکی اداری افغانستان باید در یعنی ملایت فرحاتی بازده بشه
که طالبا تانستن وارد شهر فرا شوند، وارد بخشای شهر فرا. کسانی که معامله کردن آنچه که شما میگین چگونه باید اینا شناسایی شوه و تایی که اونا به جزای اعمالشان برسن؟
ببینید ما استخبارات داریم، ما میفهمیم که کسایی را که ایران و روسیه تا مقاری پاکستان استخدام کردن اونا باید قبل از قبل شناسایی شده باشه. از سوی دیگه اونا باید نمیر ثابت بکنه که اونا توانمندی از زیر داره در مقابل امتیازی که از اونا میگرن، توانمندی از زیر داره که یک شهر یک گارنیزون به چالش بکشانن. زمانی که به چالش کشانده میشه یک گارنیزون، یه به معنی عزیز که اونجا مدیریت ضعیف است، در همه حالتر استخبارات ضعیف است، استخبارات کار نمیکنه.
کابل خان تدبیر یکی از آگاهان مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که درگیری های شدید در ولایت غزنی ادامه دارد. یک عضو شورای ولایتی غزنی از کشته شدن بیش از 20 مامور پلیس در 5 ولسوالی این ولایت نیز خبر داده است. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در استودیو است.
طوری که شما هم گفتین، به اساس گزارش ها جنگ در یکی از ناامن‌ترین ولایت های افغانستان یعنی غزنی ادامه دارد. مقام های محلی میگویند که نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی های گیلان، زنخان، جغتو و اندر می جنگند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
پیرشتا و کمال مخالفین در غزه ولایت در جغتو رساله پرمده کماندانه در زنخان و رساله پرمده که کمربندی خستو بانده در گیلان رساله پارونده که اگر از دندار رساله پارونده که پرمده خستو سویده متفره کریده.
با گفته نوری در حمله دیشب طالبان بر ولسوالی جغتو 8 تن از نیروهای امنیتی به شمول محمد اسماعیل مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که در جریان این درگیری ها بیش از 50 شورشی طالبان هم کشته و زخمی شدند. او همچنان افزود که در جغتو بیش از 20 طالب به قتل رسیدند و 10 طالب دیگر زخم برداشتند. به گفته نوری درگیری همکنون در جغتو ادامه دارد. نصیر احمد فقیری یک عضو شورای ولایتی غزنی گفته که طالبان دیشب برای چند ساعت کنترل ولسوالی جغتو را در دست گرفتند. به گفته فقیری بیش از 20 مأمور پلیس در 5 ولسوالی غزنی کشته شدند.
بسیار زیاد تشکر از جعفر احمدی بود که از درگیری های شدید در ولایت غزنی جزئیات می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالفتاح از پروان نوشته تامین امنیت باید در اولویت حکومت قرار داشته باشد. عبدالولی از کابل نوشته حکومت که امنیت پایتخت را گرفتن نمیتواند، نباید توقع کرد که امنیت ولایات را بگیرد. عبدالواحد احمدی پیام فرستاده و نوشته مقام های امنیتی باید پیش از عملات تهاجمی طالبان امنیت ولایات را تامین کنند. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته که حکومت باید در ماه مبارک رمضان قیمتی مواد خوراکی را کنترل کند، زیرا مردم با مشکلات اقتصادی دچارند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی اتمن نشر می‌شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ولی فرا می گوید شورشان طالب از شهر فرا رانده شدند و وضعیت شهر به حالت عادی برگشته است. مسئولان امنیتی جوزجان گفتند که جنگ میان نیروهای دولتی و شورشان طالب در ولسوالی قرقین تا تهیه این خبر جریان داشته است. مقام های غزنی تایید کردند که ولسوالی جغتوی این ولایت دیشب برای چند ساعت به تصرف شورشان درآمد. به دنبال خروج آمریکا از توافق اتمی سال 2015 ایران، وزیر خارجه این کشور میگوید برای زنده نگه داشتن این توافق یک آغاز خوب گفتگو با قدرت‌های غربی داشته است. رئیس جمهور روسیه یک فرمان برای بازسازی حکومت امضا کرد. در سندی که در وبسایت کرملین نشر شده آمده است که وزارت آموزش و علوم به دو بخش تقسیم خواهد شد. و مقامات گفتند که والدین حمزه عظیموف، مهاجم مظنون حمله اخیر در پاریس، پس از بیشتر از دو روز بازداشت آزاد شدند. عظیموف در این حمله توسط چاقو 4 نفر را زخمی و یکی را کشته است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. من نصرت پارسا این برنامه را خدمت شما تقدیم می کنم. پیش از این که به موضوعات این برنامه بپردازیم، رویدادهای مهم هفته در بخش مبارزه با مواد مخدر را با هم شنویم که همکارم نیلاب نظری ارائه می کند.
پلیس ننگرهار طی 3 اقدام جداگانه مقدار 78 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار بر رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی در 2 اقدام جداگانه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 56 کیلوگرم چرس را که در 2 موتر جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. در یک اقدام دیگر پلیس ننگرهار 22 کیلوگرم چرس را که در یک موتر کرولا جاسازی شده بود و قرار بود از ولسوالی سرخرود به مرکز این ولایت قاچاق گردد، در مسیر راه هنگام تلاشی کشف کردند. 3 تن در ارتباط به این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. قابل یادآوری است که از آغاز سال روان شمسی تا حال پلیس ننگرهار 3531 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت کشف کردند و به اتهام قاچاقان نیست 42 تن دستگیر و به ادارات عدلی و قضایی سپرده شدند. پلیس کابل در یک هفته گذشته 30 تن را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کرد. داود امین قماندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت پلیس کابل در یک هفته گذشته با انجام 23 مورد عملیات 30 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف شهر کابل دستگیر کرده و از نزد آنان 10 کیلوگرم هیروئین، 54 کیلوگرم شیشه، نزدیک به 2 کیلوگرم چرس، به تعداد 24 قرص تابلیتکا و 123 بوتل مشروبات الکلی به دست آمده است. آقای امین میگوید که عملیات دزدگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر در شهر کابل به شدت ادامه دارد و تلاش میکنند کمپاین جمع‌آوری معتادین را شهر نیز همزمان با این عملیات به پیش ببرند. 250 معتاد مواد مخدر از چهار ناحیه شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. ناصر شریف رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه هنگام جمع‌آوری معتادین در پل سوخته شهر کابل به رادیو آزادی گفت آنان به همکاری قماندانی امنی کابل به تعداد 250 معتاد مواد مخدر از مربوطات ناحیه سوم، پنجم، ششم و هفدهم شهر کابل جمع‌آوری کردند و آنان را جهت تداوی به مرکز تداوی هزار بستر ابن سینا انتقال دادند.
یک مشکل وجود دارد و آن دسترسی آسان به مواد مخدر است. مشکل همین است وقت ما معتادین را تداوی می کنیم. متاسفانه آنان با خارج شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند. علت اصلی این همه بیکاری است. ایجاد فرصت کار به این تعداد افراد مشکل است.
مسئولان تیم مشترک جمع‌آوری معتادین در شهر کابل می گویند که از آغاز سال روان تا حال بیش از 1000 معتاد مواد مخدر از شهر کابل به ویژه ساحات مزدحم جمع‌آوری شدند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 29 تن را به شمول 3 زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کردند. در خبرنامه‌ای که از سوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که از میان این 29 تن 11 تن آنان قصد داشتند تا مواد مخدر جاسازی شده در یک بیک و بدنهایشان را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دهلی هند قاچاق کنند. از این افراد بازداشت شده بیش از 42 کیلوگرم هیروئین، 158 کیلوگرم تریاک، 94 کیلوگرم چرس، 4 کیلوگرم مواد کیمیاوی، 9 کیلوگرم شیشه و 300 قرص تابلتکا کشف و ضبط شده است.
رویدادهای مهم هفته بود که همکارم تقدیمتان کرد. و حالا آنچه در برنامه حاضر داریم. افزایش شمار مظنونین قاچاق مواد مخدر در محابس افغانستان.
ملی یا منطقوی یا جهانی
برای دستگیری قاچاقبران بزرگ در سطح ملی، منطقوی و جهانی اقدام نمی شود.
در گزارش همکار ما از بغلان در رابطه با افزایش کشت کوکنار در این ولایت خواهید شنید. و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
کوکا؟
جان
چهره زیاد فاش نمولون بشه، فقط که در کدوم جای دیده باشم اتا.
حالا هم میپردازیم به داشته‌های برنامه کنونی کاروان زهر. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دستگیری قاچاقبران مواد مخدر افزایش یافته و در حال حاضر 27% محبوسین در زندان‌های افغانستان را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل می‌دهد. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه گفت عملیات نیروهای افغان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به ویژه دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از آغاز سال روان هجری شمسی افزایش یافته و در این مدت 10 قاچاقبر دستگیر شدند. اما اعضای ورسی جرگه بر شیوه کنونی مبارزه علیه مواد مخدر انتقاد میکنند و میگویند کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه مواد مخدر به گونه هماهنگ عمل نمیکنند، زیرا بیشترین زیان آن به افغانها میرسد و بیشترین مسئولیت مبارزه در این بخش نیز به افغانستان سپرده شده است. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش همکارم مرسلین ارسلا.
به اساس معلومات ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، در حال حاضر نزدیک به 30,000 تن به اتهام جرایم مختلف در زندان های کشور زندانی هستند که از این میان صدها تن آنان به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر شدند. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله که به روز چهارشنبه در سمینار تحت نام بررسی عوامل احتیاط و دسترسی آسان به مواد مخدر صحبت می کرد گفت با توجه به افزایش مشکل مواد مخدر، سطح عملیات آنان چند برابر افزایش یافته و تنها در یک ماه گذشته ده ها قاچاقبر را بازداشت کردند. آقای بختیار میگوید که با دستگیری این قاچاق بران در حال حاضر 27% محبوسین در زندانهای کشور را قاچاق بران مواد مخدر تشکیل میدهند.
در سال 1397 پلیس ما تانسته 472 عملیات برا پرته و 531 مضمون که نام قاچاق برای بزرگ هستند، هم متوسط هم کوچک، اینا را دستگیر بکنند و مطابق احصای ریاست محترم محبوسین 27% از محکومینه که در محابس بسر میبرند همین قاچاق برای مواد مخدر است. مضمونینه که مطابق قانون می و این مراجع صورت میره اکثرا 10 سال و بالا اونا تحت محاکمه قرار گرفتن و در محابس بسر میبرند و این را ما انشاءالله انتقال میتیم چهار بسط ولایت هم.
به گفته معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، بیشترین تمرکز آنان بالای شهر کابل است و در یک ماه گذشته 197 عملیات علیه مواد مخدر را در شهر کابل اجرا کردند. در این عملیات 222 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند که در میان آنان قاچاقبران بزرگ مواد مخدر نیز شاملند. آقای بختیار میگوید تلاش هایی را آغاز کردند تا کمیته های مشترک به عضویت چندین اداره دولت افغانستان را ایجاد کنند و برنامه های جامع را به گونه مشترک در بخش های دستگیری قاچاقبران، پرچون فروشان، جمع‌آوری و تداوی معتادین عملی نمایند. اما شهزاده شاهد، عضو ولسی جرگه، مواد مخدر را یک مشکل جهانی میداند و تاکید میکند که نبود هماهنگی میان کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه آن باعث شده تا افغانستان قربانی کش، تولید و قاچاق مواد مخدر شود.
ملی یا منطقوی یا جهانی
برای دستگیری قاچاقبران بزرگ در سطح ملی، منطقوی و جهانی اقدام نمی شود. وقت تقاضا به مواد مخدر وجود داشته باشد، با همان پیمانه عرضه نیز وجود دارد. چون قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور صورت می گیرد و قیمت ها بلند است، مردم فقیر برای کشت و تولید آن تشویق می شوند و حتی با آنان همکاری صورت می گیرد و از مناطق ناامن استفاده می شود.
افزایش دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در حالی است که قماندانی امنیه کابل از یک ماه به این سو عملیات برای دستگیری پرچون فروشان را افزایش داده و در این جریان بیش از 1000 معتاد نیز از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز تداوی فرستاده شدند. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر و کود جزا با آنان در بخش مبارزه علیه قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر کمک کرده است.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
گزارش دومین هفته اختصاص یافته به چگونگی تخریب مزارع کوکنار در ولایت بغلان. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند به دلیل نبود نیروی کافی نظامی نتوانستند در سال روان مزارع کوکنار را نابود سازند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت در سال روان در چندین ولسوالی این ولایت کوکنار کشت شده، اما به دلیل شدت جنگ و کمبود شمار نیروهای نظامی آنان نتوانستند مزارع کوکنار را نابود سازند. از سوی دیگر ولسوالان تعداد از ولسوالی های بغلان که در آن کوکنار کشت شده، فقر، ناامنی و بیکاری را از علت های اصلی افزایش کشت کوکنار و چرس در این ولایت می دانند. در این باره همکار ما بشیر احمد غزالی بیشتر جزئیات می دهد.
مقامات محلی ولایت بغلان مخالفین دولت را عامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر در این ولایت می دانند، ولی عده از مردم خود دولت را شریک این جرم می پندارند. عبدالحی نعمتی والی بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که چرا حد اقل 3 ساله هست که کاری برای جلوگیری از کشت تریاک صورت نمیگیرد گفت این مخالفین دولتند که دقیقا در زمان نابودی تریاک جنگ هایشان را شدت می دهند و با مصروف ساختن نیروهای امنیتی مانع تخریب مزارع تریاک می شوند.
خب
متاسفانه به وقتی که امی مواد مخدر وقتی تخریبش هم بودن اینجا مخالفین دولت در مناطق مختلف ولایت تارکات را بپا کردن و دولت را با خود به اصلاح درگیر دامنگیر کردن که ما دو وقت نرسیدیم.
و اما حاجی محمد طیبی یکی از سران قومی ولسوالی دهسلای ولایت بغلان که خود دولت را متهم به ترویج مواد مخدر میداند میگوید
کشتی کوبناسه بگه بواقعت بگم و اگر قطع کنه چرا قطع نکنه سر این بس با دولت طالب میجنگه با دولت دایش میجنگه با طالبی کشت دریا کرن میجنگه.
7 سال قبل کشت مواد مخدر در ولایت بغلان که به هزاران هکتار میرسید در پی یک مبارزه شدید صفر شد، ولی بعد از آن به گونه مرموزی دوباره رشد کرد و حالا به گفته مقامات تا مرز 1000 جریب زمین در چندین ولسوالی این ولایت رسیده است. یک فقر، دیگری بیکاری، عده دست داشتن مخالفین دولت و حلقات در داخل نظام و شماره هم جنگ سالاران و قماندانان مقتدر محلی غیر مسئول را عامل ازدیاد کشت مواد مخدر می دانند. انجینیر امام یکی از بزرگان قومی ولسوالی دهسلای ولایت بغلان جایی که بیشترین کشت مواد مخدر را دارد می گوید اگر دولت توجهی به رشد زراعت مشروع مردم داشته باشد کسی حاضر به کشت تریاک که حرام است نمی باشد.
رای حل من کشت تریاک بدیلش است. زمانی که بدیل وجود نداشته باشد کشت تریاک قطع نمیشه. به خاطر از اینکه اگر یک جریب زمین یک آدم کشت میکنه گندم کشت میکنه این مثل 30 سیر گندم 30 سیر گندم سودا میکنه 3000 روپیه میشه. اما امور اگر 400 تریاک کشت میکنه 10000 روپیه میشه. وقتی که ما بدیل نداشته باشیم بنان 400 تریاک گم نمیشه.
و محمد سرور اکبری ولسوالی جلگن نیز کوتاه‌ترین راه برای ختم کشت مواد مخدر را کمک به دهقانان در توسعه کشت حلالشان میداند و با گلمندی از مقامات بالایی میگوید
ما میال مردم ما به اسلام میال زمینشون مجبور است از فقر و بیچارگی کوگنار میکنن. بارها ما رفتیم امراشون تماس کردیم، بیچاره تعهد کردم نکاشتم چپک کردم، اما متاسفانه دولت طرف دولت که من نماینده دولت هستم در بخشای دیگر هستم دیگر که بدیل بده، بدیل معیشت بده، حق مردم بیچاره است که باید مردم فقیر کمک شود. اما متاسفانه حکومت مرکزی آنچه توجهی که اجاب میکنه به مردم مستضعف بیچاره صورت نگرفته.
و این دیگری که فقر و بیکاری را عامل افزایش کشت مواد مخدر در ولایت بغلان میداند میگوید
برای تمام ملت افغانستان زمینه کار فراهم شود که دیگر دوباره دست از امیت و اعمالای ناجایز وردارد. کشت افغانستان هم از فقر است، جنگ افغانستان هم از فقر است.
و اما والی بغلان که مواجه با موجی از انتقادات در این زمینه می باشد آسان‌ترین راه رسیدن به ختم مواد مخدر را اعمال فشار می داند و با گلمندی از عدم همکاری دولت مرکزی در این مورد می گوید
با وزارت مبارزه با مواد مخدر هم پیشنهاد کردیم، گفتیم که ما قوتایی که بتانیم مورا تخریب کنیم حداقل 300-400 نفر بکار هستن و مورا نداریم. اگر مهنت مبارزه مواد مخدر نفرهای فوق‌العاده داشته باشه که مثلا یک قوت زیاد تنهای ما بفرستم بسیار خوب خاشم و متاسفانه اونا هم همون چیز نتانست بفرسته و همون کسیم ماندن.
اینجا قبلا تریاک کشت می شد ولی حالا چرس نیزه که نوع دیگری از مواد مخدر می باشد خیلی زیاد کشت می شود و دولت هم برای اینکه اضرار کمتر از تریاک را دارد کاری به آن ندارد، ولی قاچاق چرس جرم است و از سال پار تا حال ده ها قاچاقبر این مواد گرفتار، مجازات و روانه زندان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا هم می پردازیم به موضوع مصاحبه این هفته. همه می دانیم که کشت و استفاده از مواد مخدر از دیدگاه اسلام حرام است. تریاک و چرس همانند سایر مواد مخدر بر صحت انسان تأثیر سو می گذارد و تعداد زیاد از مردم افغانستان به آن معتادند. کشت آن خلاف قانون است و دین مقدس اسلام نیز کشت آن را حرام خوانده است. همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که حکم کلی دین مقدس اسلام در رابطه با انواع مواد مخدر چیست؟
مواد مخدر در مجموع به هر نوع و به هر نامی که یاد می شود مطلق حرام است و قسمی که خداوند متعال می فرماید که آنها از تو پرسان می کنه در مورد مواد مخدر و در مورد قمار و جواری، جواب نمی شود از طرف خداوند متعال که مواد مخدر در مجموع مضرات و اضرارش نسبت به فایدهش بسیار زیاد است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر چیزی که نشوار است و حرام است، یا نبی علیه السلام می فرماید که کل دخان حرام، هر دود حرام است. یا رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که هر چیزی که زیاد استعمالش انسان نشه می‌سازد یک ذره‌اش هم حرام است. یعنی مخدرات از دیدگاه دین مبین اسلام و به گفته رسول الله صلی الله علیه و آله مطلق حرام است.
برخی مردم استدلال می‌کنند که از تریاک ادویه و از بنگ نیز روغن تولید می‌شود، اما ما این امکانات را نداریم. چی فکر می‌کنید، آیا یعنی آن در مقایسه با فایده اش جات نیست؟
ما به این حد نیستیم، به این سطح نیستیم که ما از تریاک دوایی جور بکنیم، ولی برای جامعه ما، برای مردم ما مطلقا تریاک حرام است، نارواست. ما میبینیم که خطرش 100% است و به فایدهش هیچ نفهمیدیم و ندیدیم.
در رابطه با اضرار کشت کوکنار و بنگ از دیدگاه اسلام برای ما معلومات؟
برای مسلمان ها لازم است که برای خودم ضرر نرسانه و به دیگرام ضرر نرسانه. مردمی که از مواد مخدر استفاده میکنه برای خود ضرر میرسانه. قسمی که خداوند متعال میفرماید که خودتان به دستای خودتان در هلاکت نبیاندازین، و افرادی که تریاک و یا بنگ یا چیزای دیگه که مخدر است کشت میکنه و برای دیگرا ضرر میرسانه. اصلا
معتادین به دلیل نشه از عبادت باز می، این چقدر یک ضایعه بزرگه.
خداوند متعال می فرماید که وقتی که شما در حالت نشه می باشین عبادت نکنین، به عبادتگاه نبیاین. خدایی شک نیست که مخدرات مانع عبادت از او میشه. فرض مثال یک انسان در روز دو دفعه تریاک می خوره، وقتی که نشهش ختم میشه فورا به او ضرورت دیگه پیدا میشه، مجبور میشه که یک دفعه بازم از مواد مخدر استفاده بکنه. یعنی 24 ساعته وجودش در حالت نشه است، و در 24 ساعت ما 5 وقت نماز میخوانیم، یعنی نمازش نمیشه اصلا، شریعت برشان اجازه نمیده. موضوع دیگه نمیسته که کسایی که معتاد به مخدرات است 24 ساعته گناهگار است.
معتادین به جرایم گوناگون دست میزنن، مثلا به مردم مشکل ایجاد میکنن و نظم جامعه را بر هم میزنن. حکم اسلام در رابطه با این اعمال آنان چیست؟
مواد مخدر باعث این شده که یک تعداد افراد که معتاد به مواد مخدر هستند دست به فساد میزنند، دزدی میکنند، حتی از مساجد بوت و چپلک مردم دزدی میکنند. وقتی که یک کس دزد میشه و معتاد به مواد مخدر میشه، شخصیتشان از بین میره. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که مسلمان کامل و بهترین مسلمان کسی است که مسلمان های دیگه از ضرر زبان و دستش محفوظ می باشد، و افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند به دیگران مضر هستند و برای خود مضر هستند.
ما بیش از 30 میلیون معتاد مواد مخدر داریم که به نظافت و صحت خود توجه نمی کند. به نظر شما این وضعیت برای یک مسلمان مناسب است؟
قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید نظافت جز ایمان است. ما شما می بینیم ایشان که در جایای بسیار گنده زندگی میکنه، بدو باش داره، یک علت حرمتشان می نمیسته که نظافت انسان را از بین میبره. افرادی که جسمشان سالم است دیگه شکی نیست که عقلشان هم سالم میباشه، و افرادی که صحت خدا از دست داده معتاد هستند توانایی به این اندازه نداره که یک انسان عاقل و یک انسان درست داشته باشه.
برخی دهقانان میگویند که آنان کشت مواد مخدر را برای دیگران به ویژه کشورهای کفری تولید میکنند. آیا این میتواند یک توجیه یا دلیلی باشد؟
ما شما میبینیم که امو کشت که دهقان میکنه، کشت مواد مخدر، کشت کوکنار یا بنگ، از دست امو دهقان که به این فکر مواد مخدر کشت میکنه که ما به خارج روانش میکنیم. دهقان باید فکر بکنه که کی از دست از او در خطر انداخته شده تا؟ تمام ضررش متوجه به خود مملکت ما میشه، با خود مردم ما میشه. و چیزی که دهقان ما کش میکنه ضرر 99% برای خود ما میرسانه.
حالا هم رسیدیم به آخرین موضوع برنامه حاضر کاروان زهر از رادیو آزادی. اصلا در رنگمالی تعمیرات مهارت دارد. وای رنگمالی یک تعمیر را به اجاره می گیرد و انتظار دارد که پولی زیاد به دست خواهد آورد. مالک تعمیر نیز از کار وای راضی است، اما مالک خانه به یک بارگی مانع دوام کار اصلا می شود و رنگمالی تعمیر را به کس دیگر به اجاره می دهد. این که علت فسخ اجاره با اصلا چیست و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام بچیم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم سلام، مانده نباش.
زنده باشی.
بیا بچیم اینجا سر چوکی بشی، متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشه.
نه چطور شد بابا رنگ مولی تا کجا رسید بخیر؟
مهمان خانه خلاص شد بچیم. امروز ای خانم خلاص میشه بخیر. دو خانه دیگه مونده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچیم.
کاکا؟
جان
چهره زیاف آشنو معلوم میشه، فقط که در کدام جای دیده باشم اتا؟
امکان داره در کدام جای دیده باشیم؟
در چمن حضوری خوب بودو باش نداری کاکا؟
در چمن حضوری؟ نه در چمن حضوری اگان دفعه که میرم بازی وقتا اوجا برای دیدن اندیوالا میرم.
خو فهمیدم فهمیدم.
بچه بیک میمان خانه رو نشانت بتم، بسیار خوب رنگ شده.
بیخیص ایزا آقا برو که بره. بابا تو هم عجب کارایی میکنی والا.
چرا بچم چی لب شده؟
این رنگ مال ما شناختم، این معتاد است معتاد.
بچم من معتاد شکار ندارم، ما رنگ مالی شکار داریم و این آدم رنگ مال بسیار خوب و پخته است.
بابا توی خانه پر از مال ببین و این رنگ مال معتاد ببین، سر معتاد چه اعتبار است؟ امی یک جنراتور یا واترپمپ بابا را باز از کجا پیداش میکنی؟
والا ایر خراس میگی بچم.
اگه از من مشنوی جوابش بده، رنگ مال خو کم نیست، یکی دیگر را میاره.
درست است بچم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگ مال دیگر را بیار.
درست است آقا.
اصلا بچم چی گپ شده که بار ماره تا بسته کدی و میری؟ خدا خیر کنه آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کو، از ای باد یک قسم زندگی سگواره کده نمیتانم گمش کو.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیای امروز ما یک چند پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جور شو. او کوکو اسلام
بس از دگه ای شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، مره این از میگوش گرفتم بس از دگه.
او بادا چی گپ است؟ تو خو مره بوامو نوی؟
از دستی پدر خانه خرابه خبت نام شدیم، کال مردم از ما کرده سگ خوب میگن، سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که این دوز و خرابکار از گمش کو.
تو بیا اسلام بادار یک دود بزن که دماغت نازه شمه، این گپای گد و عده باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم، بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ هست؟ بگو دیگه که ما بفهمم نیوین.
گپیست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنن، اگه گدایی میکنیم میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه. خی چی کنیم؟ دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلام کلمه تو خراب کدی بیخه، آسیا واره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه. هدف تو چی هست؟ او آدم مره بگو که ما بفهمیم. آخر وین
کل مردم با چشم بد طرف ما میبینن، اگه میخواییم که عبادت کنیم کس با ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی، و اگه میخواییم که کار کنیم کس ما را با کار نمیگیره. دیگه چی کنیم گمش کو؟
خود دیگه ای خو از وقتای قدیم تالی امی روزگار انسانای عملی است. آلی رو که امروز نده چی شده چی گپ هست؟
کمال جان یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم، صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودم که خبر شد دفتن از خانه کشیدم و گفت برو رخصت هستی. یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
او زوراور حال کجا میری که دزی بارو بسترک بسته کدی؟
کمال میخوایم که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم بیادر، شباخانه میرم و خدا تداوی میکنم گمش کو. بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با من خدا.
عزیزان شنونده، حالا رسیدیم به دقایق آخر برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.